أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالعاصم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در خصوص اخلاق توحیدی بود. یه مقداری خود این مفهوم باید روشن‌تر بشه و اینکه انسان لایق هست، شایسته هست که تو این حوزه قدم برداره، به این خلق نائل بشه. معنای خود رو هم عرض کردیم که درش نوعی آفرینش هست، آفرینش اختیاری. یعنی ما با اختیار خودمون باید شخصیت خودمون رو بسازیم. الان درباره اینکه شخصیت انسان در چه ابعادی باید ساخته بشه بحث نداریم، فقط الان اشاره میکنیم. یکی در حوزه فکر و عقیده است، یعنی انسان عقیده خودش رو باید تربیت بکنه و بسازه. یکی هم در حوزه خلق هست، اخلاق نفس رو باید تربیت بکنه. سوم هم عمل هست، عمل رو باید جهت بده که در قرآن تعبیر شده به عمل صالح در مقابل عمل طالح. و اینکه انسان استعداد داره و ظرفیت داره، این بستگی داره به این بحث که ما بررسی بکنیم در چه موقعیتی بودیم و الان در چه موقعیتی هستیم و در چه موقعیتی میتوانیم قرار بگیریم. تعبیریست که برخی از آیان که از شاگردان مرحوم علامه هستند این بیان رو دارن، چه بودیم، چه گشتیم و چه باید باشیم. در این که چه بوده ایم، این بحث مطرح شد که انسان از روح الهی دمیده شده، لذا روح الهی روح قدسیت داره، طاقت داره. روح هم نزدیکترین مخلوق به خداست، اعظم از ملائکه است، به لحاظ وجود از ذر سعه وجود به اصطلاح سهی داره، وجود بسیار پهن و گسترده داره. روح اگر خوب دقت بشه از بزرگترین تجلیات خدای تبارک و تعالی است، از اون حقیقت در انسان دمیده شده. تعبیری که در قرآن هست می‌فرماید نفخت و فیه من روح، از روح خودم در این انسان دمیدم. این روحش، روح همون موجود مجرد که دارای سعه وجودی است و قدسیت داره، طهارت داره، مجرد هست، اون ویژگی های مادی رو نداره، بعد نزدیکترین مخلوق به خداوند هست و این ظرفیت برای انسان قرار داده شده. لذا همیشه انسان باید خودش رو از این جهت مطالعه بکنه که کوچک نیست، یه ظرفیت عظیمی در وجود انسان قرار داده شده، از امانتی که در اختیار انسان قرار داده شده به خاطر اون جنبه روحی است، به خاطر اون بعد روحی است که در وجود انسان این ظرفیت قرار داده شده. و حمل هل انسان انه کان ظلوما جهولا. مرحوم علامه رضوان الله علیه یه بحثی رو مطرح میکنه که در توضیح این مفهوم اخلاق توحیدی میتونه به ما کمک بکنه. اخلاق رو خب همه فهمیم به لحاظ مفهومی، اخلاق حالا یا مربوط به رفتار هست، اونی که غربی ها میگن، یا حالا اونی که علمای اسلام میگن برگشته به اون ملکه نفسانی است. یعنی انسان یه حالتی پیدا میکنه که با این حالت افعال خاصی از او صادر میشه بدون اینکه فکر بکنه. یعنی اگر با یک فقیر مواجه بشه کمک میکنه به فقیر، اگر فقیر به دنبالش نیاد خودش به دنبال فقیر میره. زن میرون مؤمنین علیه السلام هر شب به خونه فقرا میرن، ائمه همینطور بودن. برخی از علامت ها رو در ارزاید که شانه های امام حسین علیه السلام که دیده بودن، این اون زخم های از نیزه ها و ماننده ها نبود. اینها دعوشان این بود اگر به خانشان نمی آمدن یا به در خانشان نمی رفتن، اینها به در خانه فقرا می رفتن. در همون شب 19 هم روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام به خونه یتیما سرکشی کرده بود در همون شب 19. انسان اینطور تربیت میشه، یه حالتی پیدا میکنه که این حالت نتیجهش این میشه که بدون درنگ اون فعل از او صادر میشه، اون رفتار از او بروز میکنه. نیاز به تأمل نداره، من غیر رویه است، اون فعل از او صادر میشه. اگر چیزی داشته باشه تقسیم میکنه، اگر علم داشته باشه به دیگرانی که لایق هستن میدهد، کوتاهی نمیکنه تو این زمینه. هر ویژگی و هر خصوصیتی که داشته باشه، اگر شجاع باشه در میدانی که باید نشون بده نشون میده، عفت رو در جای خودش نشون میده. تو اینها اما اخلاق رو علامه طباطبایی میفرماید که اگر بخوایم سطح بندی بکنیم سه سطح داره. یه سطحش مربوط به اون بحثایی است که فیلسوفان قبل از اسلام مطرح کردن، یک نگاه دنیایی انسانی، نه اینکه یک نگاه مادی گرایانه، نه، یک نگاه دنیایی انسانی. یعنی تو دنیا آدم میخواد زندگی بکنه، انسان باشه، این ویژگی رو باید داشته باشه، کاری انجام بده که دیگران اون رو تحسین بکنن، از نظر خوبی کار کاری رو انجام ندهد که تقبیحش بکنن. همون بحث حسن قبح هست، تحسین و تقبیح هست. این یک سطح هست که انسان حتی اگر معاد رو قبول نداشته باشه اینگونه باید زندگی بکنه. یعنی باید پاک دست باشه، امانتدار باشه، انسانی زندگی بکنه. یک انسان چه ویژگی هایی داره؟ بالاخره این یک موجودیش با یک ظرفیت خاص، عقلم بهش داده شده، با عقل زندگی بکنه. با عقل وقتی که زندگی بکنه، عقل بهش میگه باید عفیف باشید، عقل میگه باید شجاع باشید، عقل میگه باید قوای خودت رو تعدیل بکنی، عقل میگه که انسان باید با حکمت برخورد بکنه در مواجهه با مسائل. این حکم عقله. یعنی اگر انسان معاد رو هم قبول نداشته باشه، ینبغی ان نطالب مکارم الاخلاق، سزاواره که مکارم اخلاق رو دنبال بکنه. این بحث تحسین و تقبیح هست. این برای خودش خوبیه، ویژگی هایی داره، شاخصه هایی داره. این یه سطح الاخلاق هست. فلاسفه یونان تلاش میکرده این اخلاق رو ترویج بدن. این خودش هم یه سطحی است. یعنی انسان حیوانی زندگی نکنه، انسانی زندگی بکنه. اینه میگن انسانی زندگی کردن. که دنبال تحسین اجتماعی است. جامعه و اغلا او رو تکبیه نکنند، تحسینش بکنند، او رو نیکو بشمارند. اون سطح اول علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفهم یه سطح دوم هم داریم. این سطح دوم عموم انبیا مطرح کردند، از جناب آدم علیه السلام تا میرسه قبل از پیغمبر اکرم. البته پیغمبر اکرم تمام اونچه رو که انبیای گذشته مطرح کردن اونها رو مطرح میکنه، اما یک بحث دیگری هم داره که اشاره میکنیم که این اختصاص به اون اخلاق قرآنی است، اخلاقی است که پیغمبر اکرم بر قلبش نازل شده است. در اینا اخلاقی که عموم انبیا بشریت رو بهش فراخواندن اخلاق اخروی است، اخلاق اخروی است. پس اون سطح اول اخلاق دنیوی است، دنیوی نه این که مادی‌گرایانه باشه، نه، اخلاق دنیوی یعنی اخلاقی که انسان در دنیا با توجه به ظرفیت‌هایی که داره باید اونگونه بهش آراسته بشه. این معناش این هست، اونگونه باید تربیت بشه. اگر این نباشه دیگه از جرگه انسانی خارج میشه، از جرگه. اگر انسانی باشه تحول داشته باشه، اینه دیگه انسان نمیگن. انسان اگر میخواد باشه باید این ویژگی های اخلاقی، این فضائل اخلاقی رو داشته باشه. اما عموم انبیا بشریت رو به اخلاق اخروی دعوت میکنن، یعنی شما دنبال راستی باشید برای اینکه بهشت برسید، دروغ نگید چون آدم های دروغگو به جهنم میرن، امانتدار باشید، آدم های امانتدار به بهشت میرن، بخشش داشته باشید، آدم هایی که اهل بخششن به بهشت میرن. یعنی ملاک جهنم و بهشته، اخلاق اخروی، اخلاقی که انسان اونها رو دنبال میکنه، آراسته به فضائل میشه برای اینکه از بهشت ابدی برخوردار بشه و در جهنم الهی نسوزد، در جهنم الهی نسوزد. انسان باید خودش رو تربیت بکنه. تمام فضائل اخلاقی از این قبیل میشه که انسان خودش رو تربیت میکنه برای اون بود. این اون فرهنگ عمومی انبیای الهی بوده هستن. البته این به این معنا نیست که در آموزه های همون انبیای الهی اخلاق خاص هم تربیت نشده باشه، نه، اونا هم اشاره درش هست، ولی اونی که بعد در قرآن مطرح میشه این یه سطح دیگری هست، یک ادبیات دیگری هست، یک نوآوری دیگری هست که انسان هیچ جا نمیتواند این رو به دست بیاره و یاد بگیره. و در مکتب اهل بیت علیهم السلام از این معارف فراوان دیده میشود. سطح سوم، پس انسان دنبال اخلاق می رود، آراسته به فضائل اخلاقی می شود برای اینکه از بهشت ابدی، اونا خیلی مهمه و عموم مردم الان کارهایی رو که انجام می دن برای همین هست، ولی اگر بهشت جهنمی نبود، این ترس نبود، این طمع نبود، شاید خیلی ها پایبنده به خیلی از چیزها نبودن. به آدم های مؤمن گفته میشه که شما دروغ نگید، به بچه ها هم همین حرف رو ما میزنیم در هنگام تربیت، بگیم دروغ نگید، راست بگید، اگه قول دادید به قولتون عمل بکنید. و نمونه این نوع تعابیر رو ما در تربیت بچه ها هم باید توجه داشته باشی، میشه سطح دوم. اما سطح سوم، این که انسان خودش رو میسازه به یک انسان اخلاقی میشه، این انسان اخلاقی یک انسان الهی خواهد بود، توحیدی خواهد بود. بعد ملاکاشم فهم میکنه، ملاک فضیلت برای یک انسان توحیدی متفاوت است با اون انسان مادی، با اون انسان اخروی هم متفاوته. تو فلسفه غربم این بحثا خیلی مطرحه، میگه شما راست بگید به خاطر که راستی خوبه، دروغ نگید برای اینکه دروغ بده. کلمون حوزه اخلاق انسانی اجتماعی معمولا به انسانها این گفته میشه، و اگر هم میخواید تو دنیا زندگی خوبی داشته باشید، یک زندگی انسانی داشته باشید، این آداب رو باید شما دنبال بکنید، این گونه باید تربیت میشید. اما اخلاق توحیدی، این که انسان به این صفات اخلاقی آراسته میشه، حالا تمام این صفات رو شما در نظر بگیرید، به این صفات اخلاقی آراسته میشود، چون که خدا این گونه دوست میدارد، چون که محبوب این گونه میخواهد، محبوب این گونه میخواهد، چون این مورد رضایت خداوند است. یعنی بس رضایت و عدم رضایت محبوب مطرح میشه، راست بگید چون خدا دوست میدارد، راست بگید چون خدا دوست میدارد، اگر خدا این رو دوست میدارد من این کار رو انجام میدم. و وقت انسان میگه که اگر من رو تو جهنمم بیاندازن، به همه اعلام میکنم من تو رو دوست دارم، به همه اعلام میکنم تو رو دوست دارم. الهی ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، من تو رو دوست دارم. رضایت تو اگر در این است، من رضایت تو رو در همین میدانم و این رو میپسندم. میپسندم اون چی رو تو بپسندی، نمیپسندم اون چی رو تو نپسندی. اخلاق توحیدی به این معناست، یعنی انسان صاحب فضیلت میشود به خاطر اون نظام توحیدی که در ذهن خودش تربیت کرده و بهش رسیده، به خاطر اینکه خداوند اون رو دوست می‌دارد، چون محبوبش این رو می‌خواهد، چون معشوقش این رو می‌خواهد، از این جهت دنبال سازندگی خودش هست. نماز می‌خواند چون خدا دوست می‌دارد، زکات می‌دهد چون خدا دوست می‌دارد، حج می‌رود چون خدا دوست می‌دارد، کمک به دیگران می‌کند چون خدا دوست می‌دارد، دروغ نمی‌گوید چون خدا اون رو کراهت می‌داند، مکروه می‌داند، اون رو زشت می‌داند، جهت فرق می‌کنه. جهتی رو که انسان در این اخلاق بهش دسترسی پیدا میکنه خیلی متفاوت خواهد بود. ملاک اخلاق در اخلاق توحیدی با ملاک اخلاق در اخلاق اخروی با ملاک اخلاق در اخلاق دنیوی متفاوته. در اخلاق دنیوی به خاطر اینکه دیگران او رو تحسین میکنن، تعریفش میکنن. در اخلاق اخروی، چون اگر انسان این اخلاق رو داشته باشه به بهشت خدا میرسد، اگر این اخلاق رذیله رو داشته باشه به جهنم میرسد، جهنمی میشود. تازه آدم متکبر روایت داریم، آدم متکبر اگر اون تکبر در اون ظهور رو بروز بکنه، خود جهنم رو هم جهنم میکنه، جهنم رو هم میسوزانه. امام رضوان الله علیه این روایت رو در اربعین شما آورده. فاحرق جهنم. جهنم میگه من سوختم، یعنی خود انسان جهنمی برای جهنم هم جهنم میشه. اون تکبر این گونه بر سر انسان بلا میاره، آدم متکبر. لذا شأن علم، شأن علم تواضع هست، شأن علم تواضع هست. انسان میرسه به جایی که میگه من نمیدانم، نمیفهمم، درک نمیکنم. هرچه علم انسان بیشتر باشه و دانش انسان بیشتر باشه، تواضع انسان هم بیشتره. اینکه دیگران رو نادان فرض بکنه، نمیفهمم، درک نمیکنم، این گونه ادبیات نداره. ادبیات یک عالم ربانی یک ادبیات خاص هست تو تعابیر رو که به کار میبره و اینا اون چیزاییست که ما باید بهش پایبند باشیم. گاهی از موقع مثلا ما فکر میکنیم چند جمله رو یاد گرفتیم یا دوست کتاب رو میتونیم تدریس بکنیم، یه مکاسب و یک کفایه و یا اسفار یا از این کتاب ها رو، گمان ما اینه که ما فتح کردیم همه چیز رو. نه، فتح اون زمانیست که انسان قلب خود رو فتح کرده باشه. او فاتح میدان است، او پیروز میدان است. مثلا تو روایت پیغمبر اکرم میفرماید قهرمان اون کسیست که بر هوایش قهرمان باشد، اشیاء الناس من غلب هوا. امیر اون کسیست که بر هوای نفسش امیر باشه. خیر الامرا من کان علی نفسه امیرا. بهترین امیر اون کسیست که امیر بر هوای نفس باشه. این هنر کرده، این خیلی هنر کرده. عرض کردم که یکی از آیان برای من نقل کرد که ایشون از منصوبین شیخ رجب علی خیاط بوده. خب کتاب هایی در مورد این شخصیت هم نوشته شده، اهل کرامت بوده، نقل میکنن. برخی از آیان هم در مورد ایشون کتابی نوشتن. این رو خود ایشون برای من نقل کرده. میگفتن یکی از آیان که اهل علم بود، اهل علم در سطح خیلی بالا بود، خیلی بالا بود، نقلم کردن کدوم یک از آیان بود، خیلی علمش بالا، بیمار بود، حالت احتضار داشت تقریبا. بهش گفته بودن که اگه بشه به ملاقات ایشون بریم، حال خوبی نداره. ایشون تا اون وقت نرفته بود، اصلا ندیده بود ایشون رو، در عالم خودش بود. با اصرار اون رو بردن در نزد اون اهل علم، یا حالا او خواست نصیحتش رو کنه، یا حالا ایشون پیش دستی کرد، جمله‌ای رو گفت. تنهایی بود، چند نفر بودن اونا رو من جزئیاتش الان خاطرم نیست، اما گفتم ولی الان خاطرم نیست جزئیاتش. گفت که یا خطاب کرد، حالا من نمیدونم، بعیدی که حالا اینطور خطاب بکنه، آدم هایی که اهل معنا هستن اینطور خطاب نمی کنن. برای خود منم از روزای وقتی همین اتفاق پیش آمد، پیش یک اهل معنایی رفته بودیم، دو نفر بودیم، یه دو سه ساعتی هم طول کشیده بود، الان هم از دنیا رفته. خطاب قرار نداد، ولی حالات ما رو کاملا بیان میکرد. ایشون این جمله رو داشت، فرمودن که برخی هستن یا شما هستید، ولی من گمان میکنم این گونه تعبیرش باشه، برخی هستن که تکیه به علمشان بیشتر از تکیه به ایمانشان است. تکیه به علمشان بیشتر از تکیه به ایمانشان است. یعنی افراد رو اعتنا نمی کردن تو بحثای علمی، نمی فهمم، نمی فهمم، حرف بی خودی هست از این نوع تعابیر. ایشون تا این جمله رو شنید شروع کرد به گریه کردن، خیلی هم گریه کرد، خیلی گریه کرد، گفت آره من باختم، من باختم. اون اهل علم خیلی سطح بالا بود، گفت من باختم، من تکیه به علمم بیشتر از ایمانم بود، تکیه به علمم بیشتر از ایمانم بود. اینجا هست که انسان خودشو وقتی که ارزیابی میکنه با خودش هم بهترین کس هست در ارزیابی خودش، لازم هم نیست که کسی بیاد او را ارزیابی بکنه، خودش کاملا آشنای به حالات درونی خودش هست، نفس خودش رو، حالات خودش رو خیلی بهتر میشناسه. به هر حال انسان در ساختن خلق یک ملاک و معیار دیگری پیدا میکنه، این اخلاق رو فقط برای یکی میپسندد، نه برای خیر، نه برای جامعه، نه حتی برای بهشت، نه حتی برای بهشت، فقط برای یکی و اون خداست. اون تعبیری که از حضرت امیر سلام الله علیه هست همین رو میگه، ما عبدتك خوفا من نارک و تمهن به جنتک، من برای بهشت تو تو عبادت نمی کنم و همینطور برای ترس از جهنم تو، بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، عبادت می کنم تو رو اینگونه یافتم. و همه ارتباطات خودش رو با او تنظیم میکنه در همه این مواجهه ها. خدایا غیر از تو کسی رو پیدا نکردم که منو ببخشه، خدایا غیر از تو کسی رو پیدا نکردم که به من عزت بده، خدایا غیر از تو کسی رو پیدا نکردم که به من سیادت بده، خدایا غیر از تو کسی رو پیدا نکردم که منو بی‌نیاز بکنه، تو فقط بی‌نیاز میکنه. عباراتی که در اون جلسه قبل عرض کردی، غیر از تو کسی رو پیدا نکردم که حفظ حریم بکنه، یا ستار رو به یا الله ملکو یا به یا کاشف الکرو، همه اینا ذاتن به حق تعالی برمیکرد، غیر از تو کسی رو پیدا نکردم. اخلاق توحیدی یعنی انسان به دنبال سازندگی باشه اما با ملاک محبوبیت حق، اینو میگم اخلاق توحیدی. این خیلی مهمه، یعنی اگر ما میخواییم یه بحثی رو ذکر بکنیم در رابطه با آثار و اثمار، این ثمرهای اخلاق توحیدی، یکیش همین است. سه چهار تا میتونیم ذکر بکنیم، من سه چهار تا اگه آدم باشد و اینا، مثلا یکیش این که انسان ارتقا پیدا میکنه، سطح انسان بالا میره، نگاه انسان قوی میشه، وسیع میشه، این به اون نگاه انسان بستگی داره، به اون نگاه انسان، خیلی چیزا به نگاه بستگی داره. ما باید نگاهامون رو تغییر بدیم. یک کسی وسعت دید پیدا میکنه، خیلی چیزا براش کوچک میشه. یک کسی توی یک دنیای محدودی هست، کوچکا براش بزرگ. شما یه وقتی ساختمون رو دو طبقه میرید، یه ذره دید شما بازتر میشه، اما برید تو ساختمان صد طبقه، چقدر دید شما وسیع میشه و اونهایی که پایینن چقدر کوچک میشه، همه چیز کوچک میشه. این بستگی داره به اون عالمی که شما شناختین. یکی دنیاش خیلی محدوده و بسته است، کسی دنیاش محدود باشه، نگاهش هم محدوده. شما توی روستای زندگی میکنی، از اون روستا بیرون هم نرفتی، خیلی نگاه محدود به لحاظ حالا جغرافیایی. ولی وقتی که وارد شهر میشی میگه آقا خیلی فرق میکنه، وارد پایتخت میشی میبینی خیلی متفاوته. 10-15 تا از این کلان شهرها رو میبینی، یه ایران گردی میکنی، 31 استان ایران رو میرید، میگید چقدر ایران بزرگه. بعد میرید کشورهای دیگر رو میبینید، یک وسعت نظر پیدا میکنید، فلانی دنیا دیده است، خیلی جا را دیده، محدود نیست. این به اون نگاه ها برمیگرده. تو حوزه اخلاق توحیدی نگاه انسان هم ارتقا پیدا میکنه. تعبیر از درمیتون حرف البلاغه برای جناب حمام چیه؟ از من خالق و فی انفسه هم. بعضی خداشون خیلی محدوده، خیلی محدوده، تقاضاهاشون هم بر اساس همون نگاه محدوده. تو اصول کافی هم داره بگه که فرشته اجازه میگه بنده خدای تو یک جای خیلی وسیعی داشت دعا میکرد و عبادت میکرد و آمد و ازش سوال میکنه که خب چطور وضع اوضاع؟ و خیلی خوبه، همه چیز خوبه. گفت از خدا چیزی میخواد؟ گفت آره، فقط اینجا علف هست، بز و گوسفند و اینا پیدا نمیشه، حیف این علف رو داره عرض میرد و اینا. ما از خدا همین بز و علف و اینا رو دنبال میکرد که بیان این علف ها رو بچرن که اینا از بین نرن. تو اینا یه وقتی به شهست ستیز سلام الله علیه و پیدا میشه، میاد پیش پیغمبر و میگه یا رسول الله، اون آیه که نازل شد در تو امت شما هم بوده، اونا هم عذاب میشن؟ گفت بله. گفت من یه چیزی از خدا میخوام و اون اینه که میخوام شفاعت پیدا کنم. اصلا خودشو نمیبینه، یعنی دستگیری بالاتر از این دستگیری شما پیدا میکنی، اونجا نمیفهمی که دستگیری یعنی چی، چقدر این حب اثر داره. به سرمون میگه صد جا اثر داره که آسونترینش رو همین تاریکوی قبر و همین جا هست. این آسونترین هاش، حالا سختترین هاش بمانه، این آسونترین هاش. یا سلمان حب و فاطمه یا فکی معتن من المواتن، اون آسونترینش اینا هست. نوع درخواست ها، نوع نگاه ها رو، نوع نگاه ها رو شما ببینید خیلی فرق میکنه. اون دیده باید بالا بره. یکی از آثار اخلاق توحیدی، انسان وسعت دید پیدا میکنه، شخصیتش بالا میره، ارتقاء اخلاق انسانی به اخلاق توحیدی، این یکیش هست. دومیش تغییر ملاک فضائل و رذائله، تغییر ملاک فضائل و رذائله. اون وقت انسان ملاکش چی بوده در اخلاق مادی؟ ملاکش تحسین اجتماعی بود که مردم انسان رو تعریف بکنن. این افرادی که تعریف میشن این آدم های خوبی هستن با اون ملاک سیره اغرایی. تقریح که میکنن این آدم های درستی نیستن، اونا با یه ملاک هایی تعریف میکنن یا تحسین میکنن یا تقریح میکنن. ملاک در اون اخلاق عمومی انبیا که انبیا معلمانشان بودن، اینکه انسان آراسته به فضائل میشه برای جهنم. آن کسانی که آراسته به فضائل نشود و دنبال رذائل بره باید از جهنم بترسد. اونام خیلی مهمه. مثلا یه زمانی با هم بهشت و جهنم آدم ها رو تربیت، لذا شما میبینید که پیغمبر هم بشیر هم نذیر. نذیر یعنی هشدار دهنده، نذیر یعنی هشدار دهنده، منذر است و مبشر است. هم بشارت به بهشت میده، بشارت میده به بهشت، در اخلاق توحیدی به بشارت میدن به بهشت آفرین فرق میکنه. در اخلاق توحیدی بشارت به بهشت آفرین میدن، بشارت اونجا به بهشت نیست، به بهشت آفرین است. بهشتش بهشت آفرین است، بهشتش بهشت آفرین است. این جمله که پیغمبر به جناب سلمان میگه که یا سلمان الناس مشتاقون الی الجنه، مردم مشتاق بهشتن، اما خود بهشت مشتاق علیست، الجنه تو مشتاق علی، بهشت مشتاق علیست. اونجا بهشت دربش بازه دیگه، وقتی که انسان کوبه درب رو میزنه اون صدایی هم که بیرون میاد میگه یا علی. در معراج وقتی که با پیغمبرش هم میخواد حرف بزنه، عجب صدای آشنایی هست، خیلی صدا آشنا هست، و سوال میکنه که چرا با این زبان؟ گفت تو قلبت تو عالم امکان محبوب مثل علی تو قلبت نبود، لذا با زبان محبوب قلبت که زبان علی باشه با تو سخن کن. ملاک هم فرق میکنه. ملاک در اخلاق توحیدی از کردم رضایته، رضایت حق. سومین ثمره اخلاق توحیدی دستیابی به غایت آرامش است. انسان‌ها دنبال آرامشند، منتها خیلی ها نمیتونن به آرامش برسند. علتش چیه؟ اینو خیلی باید بحث کرد. حالا امثال بنده نمیتونیم بحث، حالا بحث سختی هم هست، این بحث سنگینه. علت ناآرامی خودیته، انانیته. منطقه این خودیت و انانیت مراتب داره، بعضی تو اوجش میرسه نارامه، همه چی داره هیچی نداره، ثروت انباشته‌ای داره، بهترین خونه، بهترین ویلا، یه جان هر جا بره داره، ولی نارامه، نارامه. چرا؟ برای اینکه خودخواست. اونی که خودخواست خدا خواه نمیشه، خودبین خدا بین نمیشه. از این خودبینی باید رهایی پیدا کنه، از این خودخواهی باید رهایی پیدا کنه. ما گیر خودبینی و خودخواهیست، خودمون رو میخواهیم. تو نوع ارتباطاتمون هم خودمون رو میبینیم و گاهی دعوت به خودمون میکنیم. ما دعوت به خود میکنیم نه خدا. اما انبیا همیشه دعوت به خدا میکنن. اون کسی که فرعونش رو تسلیم نکرد دعوت به خودش میکنه، چون هر انسانی نوعی فرعون داره، هر انسانی. چون فرعون خودش رو تسلیم نکرد دعوت به خودیت میکنه، تا به شکل‌های مختلف و گاهی محترمانه دعوت رو خود میکنه. گیرهامون اینجاست. ولی حسین تو کربلا دعوت به خود نمیکرد، دعوت به اون میکرد. انبیا دعوت به اون میکردن، دعوت به اون میکردن، همه دعوت به محبوب میکردن و اصلا میخواستن نام محبوب زنده بماند. حسین به کربلا رفت نام محبوب زنده بماند، اگر سرش بالای نیزه برود، اگر سر بچه هاش بالای نیزه برود، خود محبوب زنده بماند، نامش زنده بماند، نام محبوب میخواد زنده بماند. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی ما به آرامش آرامش نرسیدیم، دنبال آرامش های مخته ای هستیم با مسکن ها، گاهی نگاه هامونم محدوده، با نگاه محدود میخواییم به آرامش برسیم. همه اینها به نوعی به خود انسان برمیگرده، ناآرامی به خود انسان برمیگرده، ناآرامی به خود انسان برمیگرده، به خودیت، به الهیت. اون رو باید مهارش کنه. همه گیر اینجاست، همه گیرهای ما همینجاست، همه گیرهای ما همینجاست. بسی که از آثار اخلاق توحیدی آرامشه. یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیت مرضیه تدخلی فی عبادی بدخلی جنتی. اگر از اینجور رفقا آدم داشته باشه، به نوعی به آرامش میرسه و در این اشعاری که در چند جا هم ذکر شده، این اشعار در چند جا ذکر شده، امیرالمومنین علیه السلام فاطمه رو به عنوان رفیق معرفی بکنه، چون آرامش میاره دیگه. همه این مشکلات بیرونی، ناآرامی ها و بیمهری ها وقتی که وارد خانه میشه احساس آرامش میکنه. فاطمه سلام الله علیها یه چینه قدرتی داره، چینه قدرتی داره. این اشعار اشعار خیلی جانسوزه از حضرت زهرا سلام الله علیها. لکل اجتماع من خلیلین فرقه، هر اجتماع از هر دو دوست صمیمی بالاخره روزی منجر به جدایی و فراق خواهد شد. و کل الذی دون الفراق قلیل، و هر مشکلی بجز جدایی کوچک است. هر مشکلی جدایی سخت. اصلا چقدر در رابطه با صبر به ما سفارش کردن، چقدر سفارش کردن صبر وقتی که مقایسه میشه با به اصطلاح ایمان به منزلت رأس من البدن، به منزلت رأس البدن است. چطور آدم رأس نداشته باشه بدن نیست، وقتی که صبر نداشته باشه ایمانم نداره. اما علی علیه السلام وقتی که فاطمه از دنیا میده میگه و قل صبر، قل صبر و ان افتقادی فاطمه بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل، به راستی از دست دادن فاطمه برای من پس از رسول خدا این دلیل بر این است که هیچ دوستی در دنیا دوام نخواهد داشت، باید ازش جدا بشیم. چه تعبیرهایی داره، تعبیر به دوست میکنه. حالا ادامهش خیلی جالبه. حبیبون لیس یعدله حبیبون و ما لیس واه فی قلبی نصیبون، دوست با وفایی که معادل او دوستی نبود. لذا می فرمود که فاطمه جان من می خوام که همیشه سر قبرت بمانم. و جز او کسی دیگر در دلم بهره ای از محبت ندارد. حبیبون قاب ان عینی و جسمی، دوستی که از من و دیدم پنهان گردید. خیلی سخته، سن زیادی هم نداشت، عمر کوتاهی داشت. و ان قلبی حبیب لا یغیب، ولی از دلم هیچ وقت پنهان نمیده. بعد تو بعضی از نقل‌ها اینطور داده که حضرت قبر حضرت فاطمه رو مخاطب قرار میده، قبر فاطمه رو مخاطب قرار میده. مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلم یرد جوابی. چطور که من کنار قبر حبیبم هستم ولی حبیبم جواب سلام من رو نمیدهد؟ یه همچی تعبیری هم جناب جابر بن عبدالله انصاری داره کنار قبر امام حسین علیه السلام، حبیب الله یجیب و حبیبه. رشه به این جواب رو همین جواب داره. احبیب و مالک لا ترد تو جوابنا، ای دوست و حبیبم چرا جواب ما رو نمیدی؟ چرا جواب من علی رو نمیدی؟ انسیت بعدی خلت الاحبابی. بعد خودش جواب میده، خودش جواب میده. قال الحبیب و کیف لی به جواب کن. علی جان من چطور جواب کنم؟ و انا رهین و جنادل و ترابی. با اینکه من گرفتار میان خاک و مانندین هستم. آخرش بعد این جواب رو داره. فعلیکم من السلام تقطعت انی و انکم خلت الاحباب. سلام بر شما که رشته دوستی و همراهی در دنیا میان من و شما پاره گردیده است. یعنی این طور داره با اون صحبت میکنه، این طور داره. ما این محبوب الهی رو واسطه قرار میدیم و این چند جمله از دعای راغبین رو به زبان جاری میکنیم و زمزمه میکنیم. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک. اگر من چیزی جمع نکردم در مسیری که در برای تو باشه، اما توکلم نسبت به تو زیاده. فَإِنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَإِنَّ رَجَائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ. خدایا جرمم اونقدر زیاده که یک نوع ترسی در من ایجاد میکنه از این که نکنه عقوبت تو شامل حال من بشه. اما امیدم، رجایی که من دارم به من این علامت رو میده که من امنیت دارم از نعمت و عذاب تو. و این کان ذنبی قد عرضنی لعقابک فقد آذنني حطن ثقتي بثوابك فإن أنا مثل الغفلة عن الاستئذان من لقائك. خدای بیتوجهی من باعث شده که اون لیاقت شایستگی تو رو نداشته باشم که تو رو ملاقات کنم. فقد نبهتنی المعرفة بكرمك و آلائك و ان اوحش ما بینی و بینک فرط الاسیان و التغیان.
لقد آنسني بشرى الغفران والرضوان أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك فأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما يؤمنه من جزيل إكرامك إلهي الآف إلهي الآف إلهي الآف بحق أوليائك إلهي الآف إلهي الآف إلهي الآف باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار دلهای ما رو به نور ایمان مزین و منور بفرما ما رو لحظه‌ای به خانه خودمون با مگذار خدمت گزاران به اسلام مقام معظم رهبری توفیق محمد بفرما نفر الله لنا السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.